وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجراء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. اموری که در آیه قبل مانده بود عبارت از این است که هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم حسر است، یعنی این کار فقط از خدا ساخته بود. مسلمین مدتها بنی نذیر را محاصره کرده بودند، اما این جلاء وطن و پیروزی بر یهودی ها فقط و فقط از راه امدادهای غیبی بود. در این گونه از موارد خدای سبحان فعل را از انسان سلب می کند، به خودش اسناد می دهد. نظیر اون چه که در سوره انفال بیان کرد، در آیه 17 سوره انفال این چنین آمد: فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. با اینکه مجاهدین تو جنگ ها در اثر امداد غیبی فعل از اینها سلب شد، به خدا اسناد یافت. فرمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. شما دشمنان را از بین نبردید، این کمک غیبی حق بود که اونها را از پا در آورد. بعد به دنبالشان به رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی. مطلب دوم آن است که این که فرمود ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله بالاتر از مطلب اول را یادآور می شود. در مطلب اول این بود کاری از شما ساخته نبود. در مطلب دوم این است که نه تنها از دست شما کاری ساخته نبود، اصلا به فکرتون هم نمی آمد. هرگز فکر نمی کردید که پیروز می شوید. ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. مطلب سوم این است که یهودی ها خود را در برابر الله قرار نمی دهند، چون به الله معتقدند. یهودی ها خود را در برابر رسول الله قرار می دهند. اگر کسی رسالت رسول برای او ثابت نشود، هرگز نمی گویند او در برابر الله ایستاد. ولی اگر رسالت رسول برای کسی ثابت شد، با حفظ شناخت رسول مقابله با رسول به منزله مقابله با الله است. در مسائل اثباتی بیعت با رسول به منزله بیعت با الله است. الذین یبایعونک انما یبایعون الله، یا من یطیع رسول فقد اطاع الله. در مسائل سلبی هم این چنین است که مقابله با رسول به منزله مقابله با الله است. یهودی ها کاملا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را میشناختند. در سوره مبارکه بقره آیه 146 این چنین آمده است که الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. همونطوری که پدر اعضای خانواده را به خوبی میشناسد، اونها هم وجود مبارک حضرت را کاملا شناختند، زیرا همه آثاری که در کتاب آسمانی خوندن در حضرت یافتند. هیچ جا برای شبهه نبود. اگر معجزات بود که دیدن و اگر مشخصات بود دیدن.
هم علائم را یافتند هم معجزات را مشاهده کردند. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. بنابراین اگر کسی مقابله با رسول کند بعد از معرفت رسول، به منزله مقابله الله است. لذا فرمود اینها فکر می‌کردند در برابر الله مسئولیتی دارند. اگر کسی کاخهای مستحکمی بنا کرد که از مرگ نجات پیدا کند، این را قرآن کریم فرمود دیر یا زود بالاخره می‌میری. ولو کنتم فی بروج مشیده، ولی یک وقت قصرهای مستحکم بنا می‌کند که در برابر رهبران مذهبی بایستد. این را قرآن تهدید به هلاکت می‌کند نه به مرگ طبیعی. در سوره مبارکه شعرا از آیه 128 به بعد این چنین است: اتبنون بکل ریعن آیتن تعبثون و تتخذون مسانع لعلکم تخلدون. فکر میکردید که خالد به جاودان خواهید مون. و ادا بتشتم بتشتم جبارین، در هنگام بتش و غضب هم جبارانه اعمال قهر میکردید. فاتقوا الله و اطیعون و اتقوا الذی امدکم بما تعلمون امدکم به انعام و بنینه و جنات و عیون انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. قالوا سواء علینا رأبت ام لم تکن من الواعظین این هذا الا خلق الاولین. به پیامبرشون میگفتن چه موعظت کنی چه موعظت نکنی در ما بی اثر است، این حرف ها شما کهنه شده است. یعنی قبل از چندین قرن این حرف بود. این حرف که حرف انبیا کهنه شده است یه حرف کهنه است، خلاصه حرف تازه‌ای نیست. اونها در دیر زمان میگفتن این حرف کهنه شد. این هازا الا خلق الاولین به ما نحنو به مغذبین فکذبوهو فاهلکناهم. این فاهلکناهم غیر از آن است که ولو کنتم فی بروج مشیده، اون درباره مرگ عادی است، این درباره مرگ تعذیبی. مطلب بعدی آن است که برخی از مفسرین احتمال دادن که ضمیر فأتاهم الله به مؤمنین برگردد. فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، یعنی فأتى المؤمنین نصر الله من حیث لم یحتسبوا، کمک غیبی خدا از راهی که اینها فکر نمی کردن نصیب مسلمین شده است. این با سیاق آیه سازگار نیست، چون اون چه که قرآن درباره مؤمنین سخن گفت با ضمیر جمع حاضر است و همه این ضمیرهای جمع غایب یهودیهای بنی نذیر برمیگردد. نه با گذشته این جمله مناسب است نه با آینده این جمله که فرمود و قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم، ضمیر قلوبهم همه به یهودیهای بنی نذیر برمیگردد. بنابراین فأتاهم الله یعنی فأتاهم یهودی های بنی نذیر را خذلان الهی من حیث لم یحتسبوا، چون که از این نظر آیات فراوانی هم هست، نظیر اون چه که در آیه 26 سوره نحل آمده: قد مکر الذین من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم و اتاهم العذاب من حیث لا یشعرون. یعنی خدای سبحان در برابر مکر اینها نابهنگام اینها را گرفت، غافلگیرشون کرد. مثل کسی که در خانه نشسته، سقفش مجلل هست، دیوارش مستحکم است، ولی پایه ها در شرف انهدام است. این چنین نبود که اینها در خانه نشسته بودند و سقف خانه رو سر اینها آمد در اثر ویرانی پایه. یک تمثیلی است. فرمود به این که فأتى الله بنيانهم من القواعد، یعنی فرمان خدا از راه قاعده به پایه های خانه اینها شروع شده است که پایه های اینها را لرزان کرد. فخر عليهم السقف من فوقهم و اتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. پس این فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، این ضمیرها همه به اون یهودی های بنی نذیر برمیگرده. مسئله بعدی آن است که نفرمود این قلعه ها را هم یهودی ها خراب می کردن هم مسلمین خراب می کردن. نفرمود یخربون بیوتهم و یخربو بیوتهم المؤمنون، دو تا تخریب یا دو تا اخراب نیست، فقط یکی است. فرمود یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین، نفرمود هم یهودی ها خراب میکردند هم مسلمین خراب میکردند. فرمود یهودی ها با دست خود و با دست مسلمین خانه های خود را خراب کردند. این شدت تعذیب است. اگر چیزی مورد علاقه انسان باشد، انسان با دست دشمن خود مورد علاقه خود را از بین ببرد، این یک شدت عذاب است. اگر می‌فرمود خانه های اینها را هم مؤمنین خراب می‌کردند هم خودشون خراب می‌کردند، این اون شدت عذاب را تفهیم نمی‌کرد. اما فرمود خانه های اونها را خود اینها خراب می‌کردند، منتها یه مقدار با دست خودشون خراب می‌کردند، یک مقدار با دست مؤمنین خراب می‌کردند. یخربون بیوتهم به ایدیهم و ایدی المؤمنین. مسئله بعدی آن است که درباره کلمه اعتبار که فرمود فاعتبروا یا اولی الابصار، در کلمه اعتبار ملاحظه فرمودید که از عبرت است و عبور است و گذشت، و کلمه ابره و عشق را هم که ابره میگویند برای آن است که از چشم عبور میکند به صورت میریزد. اگر کسی طوری گریه کند که فقط چشمش تر بشود، این ابره نیست. این که در باره سید شهدا سلام الله نقل شده است که حضرتش فرمود انا قتیل العبرات، اگر کسی در مجالس سوگ اون حضرت به قدری گریه کند که فقط چشمش تر بشود، این مصداق انا قتیل العبرات نیست. اونقدر باید عشق ریخت که بالاخره این عشق از چشم عبور کند، به این گونه برسد که بشود عبره، عشق عابر، وگرنه عبره نیست. اعتبار کردن آن است که انسان عبور کند از امت گذشته به امت حاضر، از نسل گذشته به نسل حاضر، و این همون فلسفه تاریخ است نه خود تاریخ. قرآن کریم وقتی مسائل علمی را مطرح می کند، مبدأ و منتهای این دوتا مسئله را هم ذکر می کند. وقتی مسائل تاریخی را طرح می کند، آغاز و انجام اینها را هم ذکر می کند. فرق علم با قرآن این است که علم در سیر افقی اشیا بحث میکند، یعنی یک معدن شناس فقط این چنین بحث میکند که این رده های کوه، این رده های خاک چند میلیون سال قبل فلون صورت بوده است، بعد این چنین شده است، بعد اون چنان میشود. این میشه علم. کشاورزیشون همین است، دامداریشون همین است، طبشون همین است و امثال ذلک. علوم تجربی اصولا در سیر افقی اشیا بحث میکند، اما کی کرد و چرا کرد در علوم اصلا مطرح نیست. قرآن کریم همه اینها رو مطرح میکند، چه در باره علوم تجربی نظیر معادن، چه در باره کشاورزی، چه در باره دامداری، این خطوط کلی رو که تشریح میکند، اول و آخر این کارها رو بازگو میکند. میفهمد خدا این کارها رو کرده است، برای فرون هدف این کارها رو کرده است. درباره تاریخ هم این چنین است. یک مورخ و قصه نگار و گزارشگر میگوید قومی در اون سرزمین زندگی میکردند، بعد جلاء وطن کردند، دیگران آمدند این سرزمین را گرفتند و آباد کردند و مانندان. اما کی اینها را بیرون برد؟ چرا اینها ویران شدند؟ چرا گروه دیگری جای اینها را پر کردند؟ این دیگه در علم تاریخ نیست. قرآن کریم وقتی این قصص را نقل میکند، او را روح میدهد، یعنی به این تاریخ این روح را میدهد که خدای سبحان این گروه را ویران کرد و گروه دیگر را به جای او نشوند. میفرماید فاعتبروا یا اولی الابصار، شما عبرت بگیری. این اصل کلی است. این چنین نیست که مخصوص سرزمین حجاز و جزیره العرب باشد، یا اختصاصی به قوم یهود داشته باشد، اون نژاد یا زبان و زمان دخیل باشد، یا اون زمین خصوصیت داشته باشد. این چنین نیست. خصوصیت زبانی، زمانی، زمینی هیچ کدام از اینها نقش ندارد. اگر نقش می داشت انسان نمی توانست عبور کند، اونا پابند بود. فرمود یک روحی در این گونه از امور حاکم است که از زبانی به زبان دیگر، از زمانی به زمان دیگر، از زمینی به زمین دیگر، از قومی به قوم دیگر می شود عبور کرد. امام رازی در تفسیرش میگوید ما در کتاب محصول که در اصول نوشتیم به وسیله این آیه یا سایر آیات مشابه این ثابت کردیم که قیاس حجت است. قیاسی که اهل سنت او را حجت میدانند همین تمثیل ناقصی است که در منطق مردود شده است و هرگز این آیه دلالت بر حجیت قیاس ندارد، که امام رازی اصرار دارد که از این آیه حجیت قیاس را استنباط کند. حجت را ملاحظه فرمودید که گفتند سه قسم است، یا قیاس است، یا استقراس، یا تمثیل، زیرا بین مجهول و معلوم باید رابطه ای باشد. اگر بین مجهول و معلوم هیچ ارتباطی نبود هرگز نمی شود از مجهول به معلوم عبور کرد. این اصل کلی. ارتباط هم بیش از نحو نیست، یا این مجهول و اون معلوم هر دو زیر پوشش یک اصل، یا مجهول زیر پوشش معلوم است، یا معلوم زیر پوشش مجهول است. لذا حجت در کتابهای منطقی به سه قسم تقسیم شد، به قیاس و استقراء و تمثیل. این یک حصر عقلی است، نه حصر استقرایی. اگر معلوم و مجهول زیر پوشش یک اصل بود، این رو میگن تمثیلی که جامع دارد، و اگر مجهول زیر پوشش معلوم بود این رو میگن قیاس، و اگر معلوم سایه افکن مجهول بود این رو میگن استقرا، که با مشاهده جزئیات ما حال کلی رو میفهمیم. هر کدام از این قیاس و استقرا و تمثیل دو قسم است، یا عقیم است یا منتج. قیاس عقیم و منتج در منطق مشخص شد، استقراء عقیم و منتج مشخص است، تمثیل هم این چنین است. اون چه که از این آیه و مشابه این آیه استفاده می شود این همون قیاس منطقی است که ما امامیه مراجعت می دانیم، این همون تمثیل جامع دار است که به قیاس برمی گردد و ما مراجعت می دانیم. این چنین نیست که قیاس مصطلح در اصول که همون تمثیل غیر حجت منطقی است با این آیه ثابت بشود. تمثیل منطقی که حجت نیست و به صورت قیاس در علم اصول مطرح است آن است که حکمی بر موضوعی ثابت بشود بدون اینکه ما راز و رمز ثبوت حکم را برای موضوع بدانیم، این حکم را به موضوع دیگر سرایت بدهیم روی تناسبهایی که خودمون استنباط کرده ایم، میشه قیاس. ولی اگر نکته ثبوت اون حکم برای این موضوع را خود دلیل ترک کند، این میشه قیاس منطقی نه قیاس اصولی. در این گونه از آیات به صورت شکل اول منطقی قرآن بیان دارد. در آیه بعد می‌فرماید سر این که ما یهودی‌های بنی نذیر را مستأصل کردیم این است که اینها مقابله کردند با الله. این صغرا، هر کس مقابله با الله کند سرکوب می‌شود. این کبرا، اینا سرکوب شدند. خب این پیداست به این که قیاس مصطلح منطقی است نه قیاس اصولی. والحمدلله رب